الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با خطبه های فاطمه نهضت شروع شد، زهرا قیام کرد و قیامت شروع شد. آن قربتی که تا ابد الدهر جاری است از لحظه های اول خلقت شروع شد. جان خلیل ذوب شد از عشق اهل بیت، از نسل او سلاله عطرت شروع شد. آدم به درک منزلت پنج تن رسید، آنگاه روزخانی و هیئت شروع شد. بر بادبان کشتی خود یا علی نوشت، نوح آن زمان که بارش رحمت شروع شد. مریم مسیح را به طواف حسین برد، وام از حسن گرفت و کرامت شروع شد. شور و امید و روشنی و عشق و معرفت از چشمه زلال ولایت شروع شد. دنیا 14 نفس از عمق جان کشید، آنگاه تازه قصه غیبت شروع.
اللهم كل وليك الحجة
عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی، عرض تسلیت به مناسبت این ایامی که درش قرار داریم، ابتدا به محضر با سعادت و با کفایت حضرت صاحب الامر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد از اون همه این عرض ادب ها، عرض تسلیت ها تقدیم به شما که در جای جای این کره خاکی دلهاتون آسمانیه، دلهایی که فقط با یاد و عشق اهل بیت علیهم السلام آسمانی میمانند، و شمایی که چشمهاتون سبز به خاطر انتظار سبزی که در وجودتون هست، چرا که اگر چشم انتظار منجی عالم بشریت نباشی، اگر چشم انتظار ظهور نباشی، هیچ هدفی برای این زندگی دنیایی نمیتونی برای خودت دست و پا کنی. هدفی که برای رسیدن ما به کمال جزو ضروریات و شاید مهمترینشون باشه و قطعا مهمترینش هست. امیدواریم که بتونیم مقدم سازان خوبی برای ظهور یادگار، و اینجور بگیم بهتر، آخرین یادگار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، یعنی مهدی فاطمه باشیم انشاءالله. در خدمت دوست و برادر بزرگوار جناب استاد دکتر شجاعی هستیم، از طرف شما و خودم خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز، تسلیت عرض میکنم ایام رو. امیدوار هستم که تحقیقی که خدمتشون هستیم بتونیم بحث مفیدی رو تقدیم بکنیم محضرشون
انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که جناب دکتر شجاعی، دفعه قبل که با هم برنامه داشتیم در خدمت حضرت عالی بودم، راجع به مقام عرشی حضرت صدیقه طاهره و حضرت صاحب الامر صحبت فرمودید و پیوندی که بینشون برقرار هست. اگر صلاح میدونید میخواید یک مقدمه یک یادآوری کوتاهی راجع به بحث قبل داشته باشیم، یا اینکه امروز بریم سراغ مقام نورانی حضرت صاحب الامر و بحث رو از اینجا آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خوب استش که یه مروری به بحث گذشته بکنیم چون به هم مربوط هستش. در روایتی که در مقام عرشی حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردیم این بود که خداوند تبارک و تعالی نور حضرت زهرا رو قبل از خلقت همه موجودات آفرید، که سائل سوال میکنه کجا بوده، میفرماید که کانت تحت حقت فی حقت تحت ساقت العرش، در جایگاهی در ساق عرش خدا. پس هر دو بحث رو داشت، هم نور فاطمه بود که خدا نور فاطمه رو آفریده، که شروع داستان هست، همونطور که شما هم به شیرینی و زیبایی در اشعارتون فرمودید که داستان از اون طرف شروع میشه، از آغاز خلقت این داستان نور و ظلمت شروع میشه. و در این رابطه که بحثمون یه مقدار استمرار داره، شاید به یک جلسه نتونیم کامل ابعادش رو بگیم، بحث خیلی مهمیه. فهمشم در ایجاد نورانیت و معرفت در انسان بسیار نقش داره، یعنی این بحث صرفا یه بحث معرفتی خاص نیست، بلکه بحث سلوکی هست که انسان اگر خوب بفهمدش در نورانیت انسان و سلوک انسان بسیار مؤثر هست. من اول یه قطعه ای از زیارت امام زمان علیه السلام رو، دعای بعد از زیارت آل یاسین که قبلا با هم دعای آل یاسین رو با هم خوندیم، توضیحاتی داریم در محبت اهل امام زمان علیه السلام، یه دعایی داره بعد از زیارت آل یاسین که خیلی مهم هست، که من این قسمت قطعه رو میخونم. در زیارت حضرت، زیارت هایی که مربوط به حضرت هست، شاید بیش از 10 بار در مورد مقام نورانی امام زمان علیه السلام صحبت شده، اشاره شده، تصریح شده. بالاخره همونطور که علی علیه السلام فرمود لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در خوندنی که تدبر نیست، یعنی انسان تعمق نمیتونه کنه، تفکر نمیتونه کنه، بفهمه اصلا داستان چیه، خیری نیست. از ما حقمون هست که بفهمیم اگر ما زیارت امام زمان علیه السلام میخونیم چرا معصوم اینقدر به مقام نورانیت امام زمان و سایر اهل بیت علیهم السلام اشاره داره، و هم خداوند تبارک و تعالی خیلی اصرار داره در سوره مبارکه نور آیات 35 36 37 اصرار داره که ما مقام نوری اهل بیت رو خوب بفهمیم و درک بکنیم، و به خصوص وجود مقدس امام زمان علیه السلام. این داستان نور چیه و در نقطه مقابلش داستان ظلمت چه هستش، چون این داستان تاریخی است که از زمان خلقت آدم علیه السلام قبل از اینکه به زمین بیاد شروع شده. داستان حضرت آدم سلام الله علیه حامل نور فاطمه زهراست، همونطور که پیامبر فرمود که خداوند از نور فاطمه در آدم دمیده، آدم منور به نور ولایت اهل بیت علیهم السلام هست، و شیطان اینجا ایستادگی میکنه در مقابل این نور و نمیخواد این نور ساطع بشه و معرفی بشه. اینجاست که با تمام قدش قدلم میکنه، میایسته در مقابل نور اهل بیت علیهم السلام، و داستان مبارزه نور و ظلمت از همونجا شروع میشه. شیطان به عنوان مظهر تاریکی و ظلمت، و آدم به عنوان فرزند حضرت زهرا و مظهر نورانیت و روشنایی. که حالا من اول زیارت رو میخونم یه قسمتایی رو که ببینیم چه کلماتی رو در زیارت توضیح به ما گفتن که ما بفهمیم.
بله استفاده میکنم.
بعد این پردازیم به ریشه یابی این داستان در وسعت برنامه‌مون. ان شاء الله اگر نرسیدیم ان شاء الله جلسات آینده در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم. ببینید دعای بعد از زیارت امام زمان علیه السلام آل یاسین تمامش با نورانیت شروع میشه. بالاخره چینش های معصومین چینش های وحیانیست، ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحیون یوها، و این چینش ها چینش های ریاضیست متناسب با ساختار انسان و جهان. دعا یا زیارت نامه مهندسی میشه و انشا میشه. اینجور نیست که یه مش کلمات احساسی همینطوری مثلا از دهانشون بیرون بیاد این بشه زیارت نامه. زیارت نامه دقیقا معرفتی ترین بخش ارتباطات ما با اهل بیت علیه السلام است. یعنی اگر به معنای واقعی کسی بخواد به زیارت با معرفت اهل بیت علیه السلام نائل بشه و به مقام معرفت برسه، باید متن زیارت نامه ها رو ببینه، چون تخصصی و مهندسی شده طراحی شده. دعا اینجوری شروع میشه: اللهم انی اسالک ان تصلی علی محمد کلمت نورک. خدای من از تو میخوام که تو درود بفرستی بر محمد پیامبرت، کلمه نورت، یعنی ظهور نورانی خداوند تبارک و تعالی. در قرآن کریم میفهمد الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن. خداوند نور آسمان ها و زمینه. یعنی چی؟ نور یعنی در تعریف گفتن المظهر لنفسه الظاهر لنفسه المظهر لغیره. نور یعنی اون چه که خودش خود به خود ظاهره، چیز او رو روشن نمی کنه، روشنایی مال خودشه و غیر رو روشن می کنه. یعنی بقیه اگر چیزهای دیگه دیده میشن در سایه اون نور دیده میشن. ما اگر خورشید هست در روز، خورشید نورش از خودشه و بقیه موجوداتی که ما میبینیم رنگ ها رو میتونیم تشخیص بدیم ببینیم و این همه زیبایی ها به برکت نور خورشید هست.
پس در حقیقت چشمه نور هستن.
آفرین.
مثل ماه نیستند که نور رو قرض بگیرن از جایی.
آفرین. یعنی همینطور هستش. خب حتی ما اگه مهتاب هم داریم باز از خورشید داره میگیره نورش رو، که ما در سایه نور مهتاب چیزایی رو میبینیم. خداوند نور اصلی هست. الله نور السماوات والارض، یعنی خداوند برکت نور الهی همه چیز روشنه، آفریده میشه و در واقع حیات پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. ظهور همه اشیا با نور الهی است. مثل نورهی یعنی مثل نور خدا کمشکاته، مثل یک چراغی هستش، چراغدانی هستش. حضرت فرمود مثل نورهی، مثل نور خدا محمد هست صلی الله علیه و آله. باقر اسلام فرمودن محمد. سوال میکنه طرف این مثل نور یعنی چی؟ فرمود یعنی محمد، که در واقع اصلی ترین، چون پیامبر فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود خلق کرد. باز میبینیم مثلا نور داره تاکید میشه و روشنایی. مخلوق اول رو به عنوان نور نخستین، اولین نور و اولین مخلوق نامگذاری میشه که این نور بعدا روایتاشو خواهیم خوند که پیامبر میفرماید این رو خداوند تبارک و تعالی میگه من این نور رو در صلب بالاترین پیغمبرم رسول خدا قرار دادم و اون فاطمه زهرا هست سلام الله. لذا کلمه کمشکات رو از حضرت میگم مشکات یعنی چی؟ فهمون یعنی فاطمه.
به به.
مشکات یعنی چراغدان که چراغ درش قرار میگیره. اهل بیت هر کدوم یک چراغی هستن که در چراغدان اصلی قرار میگیرن.
چراغدان
میگیرن.
در حقیقت اون محل تجلی نوره.
آفرین. چه خب حالا پس منظور از کلمت نورش بدونیم چی هستش. راجع به پیامبر قسم میده خدایا به این کلمه نور تو من این خواسته ها رو دارم. خواسته هایی که ما بیان میکنیم تمامش نورانیت، روشنایی متناسب با هدف خلقتمون هست. قبلا عرض کردم که ما چون از نور اهل بیت خلق شدیم، قایت خلقتمون و هدف خلقتمون رسیدن به قدرت اونها، مقام اونها و جایگاه اونهاست. یعنی ما هم باید به نور برسیم و نورانی بشیم. برای این اساساً وقتی که نور اهل بیت و نور خدا که بهش میگن نفخه یا دمش الهی در انسان دمیده میشه، این نور از مقام خدا عرش الهی دمیده میشه، میاد عوالم جبروت و ملکوت و ناسوت رو طی میکنه، میاد در ناسوت که دنیا هست، در تاریک ترین جایگاه خلقت، آخرین مرحله خلقت قرار میگیره که در رحم مادر هستش قرار میگیره. بنابراین کمال ما این هستش که بتونیم از این جایگاه ظلمانی در بیاییم و مراتب نورانیت رو چیکار کنیم؟ طی بکنیم، یعنی مراتب کمال رو طی کنیم. لذا ما تناسب داره با هدف خلقتمون درخواستامون، درخواستامون در واقع نورانی شدن هست، کما که خدا تعالی هم هدف خلقت انسان رو نورانی شدن معرفی کنه. کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ما این کتاب رو نازل کردیم چون یکی از اسامی قرآن نوره، در خود قرآن نور هستش. لذا می فرماید که ما این کتاب رو نازل کردیم بر تو که تو بتونی مردم رو از تاریکی ها به سوی نور، یعنی مقام اهل بیت علیهم السلام و مقام انسان کامل خارج بکنیم. کتاب نورانی انسان ها رو از ظلمت خارج میکنه، به نور میرسونه. پس فلسفه خلقت انسان چیه؟ اینکه نورانی بشه.
جناب استاد اجازه هست یه سوالی بپرسم؟
بله بله خواهش می‌کنم.
پس داستان اون افرادی که قرآن میفرماید که یخرجون هم من نور الی الظلمات،
بله،
در مقابل این قرار دارن.
بله، اینو خدمتتون عرض میکنم که حالا همین رو بگیم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این نور که نور اهل بیت هست در دنیا به صورت وجود جسمانی معصومین علیهم السلام ظاهر میشه، یعنی اون نور اصلی ظهورش در دنیا وجود حضرات علیهم السلام هست. حالا کسانی که ایمان میارن به اینها، به اهل بیت و به ولایت الهی ایمان میارن، خب چسبیدن، پیوند برقرار کردن با کلمه نور الهی، زیر نظر ولایت اهل بیت نورانی میشن و مسیر رو طی میکنن. یه عده هستن به خاطر تاریکی ها و ظلمت هایی که خودشون در اثر وابستگی به دنیا به وجود میاد، نه که اینها نورانی نیستن، اینها هم نور دارن، نورانی هم هستن، ولی چون وابستگی به دنیا دارن با کانون نور ارتباط نمیگیرن، به مرور زمان اون حالت نورانیتشون از دست میدن. لذا میفهمند یخرجون هم من النور الی نور، دارن خودشون، تو نورن اصلا خودشون، اما از این نورانیتشون رفته رفته به خاطر مقاومت هایی که در مقابل دین خدا میکنن نورانیتشون از دست میدن، از نورانیت به ظلمت میدن. و الا همونطور که پیامبر فرمود همه انسان ها موحد و نورانی به دنیا میان، فرقی نمیکنه، همه انسان ها با این نور، نور اهل بیت به دنیا میان. نمونه شم که بارها عرض کردم مثل اربعین که شما میبینید که در اثر اون نور هست که شما میبینید که همه ادیان، پیروان همه ادیان آسمانی و غیر آسمانی جذب امام حسین میشن، چون یه چیزی باید بین اینها و امام حسین باشه،
یه مقناطیسی باید وجود داشته باشه.
بنابراین ما در این دعا فقط نورانیت میخوایم. خیلی زیباست این دعا، فوق‌العاده جذاب و دلکشه، خوب است که بفهمیم چی میخونیم، این خیلی مهمه. میگیم خدایا از تو میخواییم که انتمل قلبی نور الیقین، قلب من رو، مراتب همه وجود انسان رو تقسیم بندی میکنه، میگه هر کدوم از بخشای من یه نور ویژه میخواد، قلبم نور یقین میخواد. یعنی وقتی که انسان یقین داره این نور براش دیگه، چون میبینه همه چیز رو با یقین، انسان اطمینان داره و این اطمینان فوق العاده مهم هستش. شما نکنید حضرت آدم حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که از خداوند میخواد که مرده، زنده شدن مرده ها رو بهش نشون بده، خداوند میفرماد اولم تؤمن، مگر ایمان نداری که من چجوری زنده میکنم؟ قالو بلا ولکن لیتمئن قلبی، قلبم میخواد نورانی بشه، روشن بشه، دلم میخواد این اطمینان رو قلبم پیدا بکنه. این مرحله بهش میگن یقین، مرحله یقین مهمی هم هستش. انتم لقلبی نورن یقین و صدری نور النیات، خیلی جا و صدری نور الایمان، سینه منو نور ایمان پر بکنی، سینه من نورانی بشه به نور چی؟ ایمان. چون انسان وقتی که ایمان داره تصمیمهاش درست هستش، تصمیمهاش غلط از کار در نمیاد. پس ایمان یه نوع چیه؟ نور هست. اینجاست اون فرمایش شما که سوال کردید، خداوند ولی مؤمنین هست، اونها رو از تاریکی به نور میبره و اونهایی که کافر هستن اولیایشون طاغوت هست که اونها رو از تاریکی به سوی نور میبره. این یه بخش هست. حالا اگر لازم شد ادامه میدیم برنامه‌شون.
جناب استاد، در خلال صحبتاتون فرمودید انسان‌ها وقتی به دنیا میان از همون کودکی این نور در درونشون هست. میخواییم بریم تجلی این نور رو توی این میان برنامه که حاضر کردن دوستان ببینیم. بچه های 7-8 ساله با امام زمان حرف زدن و تماما دست نوشته خودشون هست، دست پخت خودشون، هیچ کی کمکشون نکرد.
خیلی خوب.
مولایم، دلم برای ورود تو لحظه شماری می کند و پنجرم تو را فریاد می زند. تو که تجلی عشقی آقا جان، دلم خیلی گرفته، احساس می کنم اون پسری که پارسال 30 سال بودم دیگه نیستم. پارسال تقریبا 40 روز شاید بیشتر دعای عصر را خوندم، اما امسال دیگه امیدی جسته و خدا نه ندارم. پس دستان بگیر، نذار زمین بخورم، کمکم که اونی بشم که تو میخواهی، یه بنده محبوب. میدونم که بین ما نامه اعمال ما رو هر هفته میخونی و به حال بعضی ها میخندی و به حال بعضی هامون هم از سای قشنگت از گوشه چشمت جانه میشود. مهدی جون، میخواستم یک حقیقتی رو بهت بگم، اینکه بعضی وقتها فراموشت میکنیم و چقدر سخته آدم در لحظه های از زندگیش را با فراموش کردن تو و خدا به بگذرونم. اون وقت شاید دیگر هیچ وقت نه نتونم اون خطاشو جبران کنم.
بله، چقدر دلم تنگ میشه برای این زلالی دوران کودکیمون و وقتی که میبینیم که روح انسانها، اون فطرت انسانها وقتی بکر هست، وقتی دست نخورده هست، چقدر دلنشینه، چقدر زلاله، چقدر جذابه. جناب استاد در خدمت شما هستیم. بادم ایبه
دو مرحله نور رو درخواست کردیم به واسطه کلمه نور، یعنی پیامبر، انتمل اقلبی نور الیقین و صدر نور الایمان، سینه ام رو پر از نور ایمان بکنه. بعد می فهمد که و فکری نور نیات، فکر منم باید نورانی باشه، افکار ممکنه پلید بشن، افکار ممکنه آلوده بشن و شیطان ممکنه انواع وسوسه ها در انسان ایجاد بکنه، انسان رو منحرف یا کند بکنه. لذا فکر انسان احتیاج به نیت‌های قشنگ داره، به نیت‌های خوب داره. فکرای زیبا، فکرای خوب، فکرای مثبت فکر رو نورانی میکنه و برعکس واقعا وجود انسان نورانی میکنه ها. به کسی که افکارش پریشونه، افکار ظلمانی داره، افکار منفی داره، خواب خوبی هم نداره، جسم خوبی هم نداره، روان آرامی نداره، این پریشانی همه جای انسان رو میگیره. یکی از چیزهایی که جلوی پریشانی رو میگیره و انسان آرامش میده، انسان میتونه راحت بخوابه، راحت بیدار شه، راحت زندگی بکنه و از دنیاش و از داشته های الهی لذت ببره، فکر آرومه، یه فکر پاکه که میفهمد که به من فکرم رو نورانی کن با نیتهای خوب و فکری نورن نیات. این نیات خوب داشته باشم. یکاش وقت داشتیم، هر کدومشون داستان داره و توضیح داره، هر کدومشون خودش یک کلاسی میطلبه، ولی همین مقدار در حد تیتر خوانن بینندگان عزیزمون آشنا بشن خوب استش. و عزمی نور العلم، اراده منو، عزم منو بهش نور علم بده. علم یک نوره، هل علم و نورون، خدا این نور رو در یقذفه الله فی قلب من یشا، در قلب هر کس بخواد قرار میده این نور. ببین، انسان ها خیلی تلاش میکنن خوشبخت بشن. قبلا تو مباحث ابتدای انسان شناسی اینا رو گفتیم. همه آدما عاشق خودشونن، همه آدما از صبح که پا میشن تا شب تلاش میکنن، اراده دارن، میدونن، دوندگی میکنن، تصمیم میگیرن، انتخاب دارن، ارتباط دارن، رفتارهای مختلف دارن که به سعادت برسن،
یه پله برن بالاتر.
ولی اکثرا این اتفاق نمیفته. اکثرا وقتی بهشون میگه اگر برگردید عقب همین مسیر رو میایید، میگن نه، چون عزم دارن اما علم ندارن، آگاهی ندارن، نورانیت ندارن، اراده هاشون تلف میشه. یعنی با یه کسی ازدواج میکنه بعد ازش متنفر میشه، یه رشته رو انتخاب میکنه بعد بدش میاد، یه خونه رو انتخاب میکنه بعد دلش رو میزنه، یه شغلی رو انتخاب میکنه که بعد ازش متنفر میشه، یه کاری رو انجام میده بعد تله هست براش، نابودش میکنه اون کار، تو اون کار نابود میشه و خیلی چیزای دیگه. و بعد میگه ای من چقدر مسیر رو اشتباه اومدم. اگر اراده ما همراه نورانیت نباشه، تلاش های ما، قدرت ما همراه نورانیت نباشه، همون قدرت ما رو به شکست میبره. آدم ها با عزم ها و اراده هاشون به جهنم میرسن، هم جهنم های دنیایی هم جهنم های آخرتی. مهم این هستش که ما وقتی داریم عزم داریم، عاشق خودمون هستیم، عاشق خانواده فرزندانمون هستیم، اوضاع رو بتونیم با نورانیت علم و آگاهی که در سایه آگاهی به دین و معارف اسلامی حاصل میشه، بتونیم این اراده رو هدایتش بکنیم. اگر نورانیت نداشته باشیم زور میزنیم، اما این زور زدنه، این تلاش کردنه، آخرش ما رو به پشیمونی میرسونه. یعنی ما برای کاری تلاش میکنیم که خودش میشه بلای جان ما. میگفتش که من رفته بودم پیش حضرت تو حرم حضرت، یک سال التماس میکردم من به فلانی برسم باش ازدواج کنم، الان 7 ساله بهش میگم آقا اینو هم بگیر. یعنی اینجوری میشه داستان. خواسته های دیگه هم همینطور است. پشیمانی زیاد سراغ انسان میاد نسبت به همه چیز.
به خاطر همین میگن که آقا حدیث داریم که عاجزترین مردم کسیه که بلد نیست دعا بکنه. آقا امام حسین میفرماید پس این هنر ما در دعا کردن و خواستن. باید از خدا اول بخوایم که دعا کردن یادمون بده. یعنی این که آره یه دعایی بکنیم که بر طبق اون جاده‌ای باشه که اون نورهای حقیقی روشنش کردن، نه چراغ‌های کاذب.
کاملا درست. پس ببینید اطلاعات حرف مهمیه. در روایت هم داریم لکل شیء طریقون و طریق الجنة العلم. هر چیزی راهی داره، راه بهش علمه. انسان باید بدونه بهش کجاست، چجوریه، چی میخواد. علم خیلی مهمه. دانش الهی، دانش انسانی که از متخصص معصوم یا از خداوند تبارک و تعالی گرفته شده باشه. ولی دانش دیگه خیلی ازش غلط در میاد، اشتباه در میاد، ما رو وادار به تصمیم های غلط میکنه. بخواه این بحث علم خودش بحث مفصلی است. شاید بشه بدون اغراق، شما این درس قبلا توی دوره درس دادیم، شاید بشه 10 جلسه مستقل فقط در مورد اهمیت آگاهی و بصیرت انجام بدیم. لذا امام صادق علیه السلام که من عمل علا غیر بصیرت این کان ما یفسده و اکثر من ما یصلح. کسی که بدون بصیرت و آگاهی عمل میکنه، شروع میکنه تصمیم گرفتن، عمل کردن، ولی نمیدونه مشخصات و خصوصیات و شرایط رو نمیفهمه، این فسادش بیشتر از اصلاحش هست، خرابکاریاش بیشتر از اون نتیجه هست که میخواد بگیره. اینم خیلی مهمه که ما عزممون رو نورانی کنیم به علم. ما به خدا میگیم خدایا تو این کار رو کن برای ما، تو این نور رو به ما عطا بکن. دیگه چی میخوایم؟ و قوتی نور العمل. حالا که میخوام عزم دارم، بعضی تنبلن. در روایت داریم که کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت از امام باقر علیه السلام هست. 2 چیزه، یکی تنبلی، یکی بی‌حوصلگی. انقدر این مهم هست روای علوی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که بیشتر جهنمی ها آدم های بدی نیستن رفتن جهنم، آدم های تنبلی بودن.
آه خیلی حدیث جالبی بود، من نشنده بودم. یه بار دیگه لطف کنید چه مورده بگید.
میفرماید که
بینندگان یادداشت کنند اگر قلم و کاغذ دستشون هست. خطر
2 تا خوندم، یکی از امام باقر، یکی از پیامبر. اون یکی از امام باقر هست این هستش که بیشتر شکست های انسان در دنیا و آخرت معلول 2 چیزه، تنبلی و بی‌حوصلگی. این دو تا با هم فرق دارن. تنبلی یعنی انسان یک کاری رو شروع نمی‌کنه اصلا. هر چی بهش میگن اصلا نمیره به سمتش. بی‌حوصلگی یعنی شروع می‌کنه ولش می‌کنه. فرقش اینه. بی‌حوصلگی. خب پیامبر میفهمد بیشتر مردم تو جهنم به خاطر امروز و فردا کردناشون میرن جهنم. یعنی آدمای خوبی هنو همت نمیکنه نماز بخونه، حجاب داره رعایت میکنه بنده خدا، کامل رعایت نمیکنه، باز اون جنبه جهنمی و جنبه شهوت آفرینی حجابش و لباسش و پوشاشش هست. روزه میگیره بی کیفیت، یعنی یا نمیگیره اصلا، یه روز میگیره یه روز نمیگیره، میخواد خمس بده هی امروز و فردا میکنه. پس اگه ما قرار عملم کنیم، این اگه قوت هم داریم و این جون رو داریم که حالا میخواییم کار کنیم، باید به عمل برسه. یعنی ما وقتی که عالم بی عمل نباشیم ها، یا اصلا جاهل بی عمل، چون اونم دیگه بدتر هست، بدتر از عالم بی عمل هست، این که بالاخره من قوتی که خدا بهم داده، حولی که خدا به من داده، حول و قوه‌ای که داده، باید در عمل ظاهر بشه. بنابراین اگر یک کسی اهل عمل نباشه هیچ فایده نداره. بهشت میفهمد خدا من وقتی در سوره واقعه پاداش‌های بهشتی ها رو میگه، از همه اقسام میگه، جزا ان به ما کانو یعملون.
پس آقا این دعا هم به خاطر همینه، قو علی خدمته که
جوارحی. بله قو، خدایا قوی کن در خدمت خودت جوارح.
فقط جوارح نیست، یعنی نیت هامو قوی کن،
همه چی. آره وجود داره. همین میگه وشتد علی العزیمته جوانحی، اون قوت های روحی و معنوی و قلبی من شدت پیدا بکنه. خب پس ما یک قدرت علم احتیاج داریم، یک قدرت عمل احتیاج داریم. قدرت علم با کسب دانش، آگاهی هایی که از بصیرت هایی که از آموزه های قرآن و معصومون میگیریم به دست میاریم، و قدرت قوه‌ای خودمون رو در واقع از عمل به دست میاریم. هر چقدر انسان عمل میکنه قوی تره. کار نیکو کردن از
پر کردن.
پر کردن. چون رانندگی چه قوی میشه؟ میشه یه راننده قوی وقتی بیشتر رانندگی بکنه. هر چقدر بیشتر رانندگی کنی قوت بیشتری پیدا میکنی، این کار برات شیرین تر میشه. چون این اقسام نورها زیاده، من باید بخونم؟ هر جا که قرار قطع بشه شما بفرمایید. بعد میفرماید که و لسان نور الصدق، زبانم باید نورانی بشه. اگه بخواد نورا بشه، نور زبان چیه؟ این که صداقت داشته باشه، دروغ نگه، فریب نده کسی رو، سراب برای کسی درست نکنه، صادقانه باشه زبانش، زبان نورانی باشه. نه اینکه مثلا بره خواستگاری یه نفر یه عالم حرفای در باغ سبز نشون بده. چه خانوم باشه چه آقا باشه، وقتی میخواد با خواستگاری صحبت بکنه یه چیزی بگه، وقتی در ازدواج میکنن در عمل یه چیز دیگه از کار در بیاد، یا در معاملات در کارهای دیگه، همه چی همینطور است. زبان صدق داشته باشه، صادقانه حرف بزنه و راست بگه، هر چی رو میخواد بگه راست بگه. زبانی که صدق نداره تاریکی میاره برای انسان. اولین کاری که میکنه که درون انسان رو تاریک میکنه. بذار حضرت فرمود خداوند همه بدی ها رو در یک صندوق قرار داده و کلید اون صندوق، قفل اون صندوق دروغه. وقتی که انسان دروغ میگه در باز میشه، همه اون بدی ها نصیب انسان میشه با دروغ. خیلی خطرناکه این.
پس آقا به خاطر همین انقدر بزرگان رو فواید خاموشی صحبت کرده،
سکوت کرده.
اگه نمیتونیم خوب حرف بزنیم، حداقل اینکه سکوت بکنیم.
بله. بله. که نورانی باشه، نورانی باشیم. حرف زیاد زدن یا حرف غلط زدن یا حرف دروغ گفتن تاریک میکنه انسان رو.
یه بیتی داره صاحب تبریزی جناب استاد، خیلی قشنگه.
بله.
میفرماید که به غیر شهد خموشی کدام شیری نیست که از حلاوت آن لب به یک دگر چسبد.
بله. خیلی زیبا. خب دیگه کدوم بخش ما نور میخواد؟ و دینی نور البصائر من عندک، دین من نورانی باید باشه. ما الان خیلی آدم ها هستن که دین دارن روی زمین، اما دیناشون تاریکیه، تاریکی میاره. اعمالش هم انجام میدن، اعتقاداتشون دارن، اما این آدم های شادی نمیشن، آدم های آرومی نمیشن، آدم های نورانی نیستن، ولی متدینن. این هم هم جنایت میکنن. شما ناکنی تحت داعشی ها شما ناکنی خودشون متدین میدونن.
بله نماز شب خیلی شون
تحت نمیشن. کسای دیگه، گروه های دیگه هستن که اینا خودشون رو ظاهرا مسلمان میدونن یا در ادیان دیگه هستن، اما جنایت زیاد میکنن، ظلم زیاد میکنن. خب دین احتیاج به نورانیت داره، لذا حضرت فرمود که و دینی نور البصائر من عندك، دین منو با بصیرت هایی که از نزد خودت به من میدی روشنم کن. این بصیرت ها رو پیدا بکنم. چون خیلی وقتا انسان وقتی بصیرت نداشته باشه انتخابای غلط میکنه، تصمیمای غلط میگیره، وقتی که بینش الهی و نورانیت الهی نداشته باشه. لزوما یکی از چیزهایی که در دعا همیشه باید بخوایم این است که خداوند به من بصیرت عنایت کن. در تعقیب نماز مغرب هم ولی بصیرت فی دینی، من بصیرت در دین میخوام، این خیلی اهمیت داره. دیگه چی؟ و بصر نور از ضیا. خب من قسمت های بدنیم هم نور میخواد. خیلی جالبه فرماید که چشمم رو روشنایی بده، نور روشنایی عنایت بفرما، چشم روشن باشم، همیشه نورانیت داشته باشم، ببینم، ضعیف نباشم. دیگه چی؟ و سمعی، گوشم چی؟ گوشم نور حکمت میخواد. و سمعی، چقدر زیباست، و سمعی نور الحکمه. گوشی که چون گوش نقش بسیار مهمی داره، از چشم مهمتر استش. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش.
گوش
ما الان داریم با بینندگانمون حرف میزنیم، داریم صدا تولید میکنیم که بتونیم با عزیزانمون در اقصی نقاط عالم ارتباط بگیریم، صدای ما رو میشنون جدا از تصویر. ولی اگه قرار تصویر ما رو ببینن صدا نداشته باشه براشون فایده ای
نداره.
صدا خیلی مهمه، گوش مهمه. قرآن هم قبل از چشم میاره، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. اول گوش. شخصیت انسان با شنیده ها شکل میگیره، با شنیده هاش. تو محیط خونه، در محیط مدرسه، در محیط اجتماع ما با گوش هامون بزرگ میشیم و شخصیت پیدا میکنیم. گوش دهان اصل روح ماست، یعنی غذاها از طریق گوش به شخصیت انسان وارد میشن. برای همینم اینقدر قواعد شنیدن مهمه در اسلام. خدای نکرده غیبت نباشه، تهمت نباشه، حرف لغو نباشه، که زبان کنترل بشه. بخشش به خاطر که این زبان بالاخره به گوش باید برسه. اگه زبان این همه اهمیت داره، اهمیتش از کجا میگیره؟ از گوش میگیره. گوش خیلی مهم هست. لذا بفهمد که خدایا به من یه نورانیتی بده که من حرف غلط، باطل، لغو، بیهوده، آلوده نشنوم. چیزهای بیهوده نشنوم. خیلی ها دوست دارن، وقت میذارن واقعا تو این شبکه‌های مجازی شما نگاه بکنید، هم از طریق چشمشون غذاهای آلوده دریافت میکنن، هم از طریق گوششون غذاهای آلوده دریافت میکنن. اونی که انسان رو روشن میکنه، غذایی که از طریق گوش به انسان میرسه و انسان رو نورانی میکنه، حکمت هستش. این حرفای حکیمانه، درست، خوب، با ارزش، سنجیده باشه این حرف، اینها باعث میشه نورانیت پیدا کنه.
سپاسگزارم از شما. و بحثمون امشب نور الله نوره و خدا رو شکر نوری هست که قراره که ما رو به خداوند متعال برسونه. میخواییم بریم یک میان برنامه ببینیم که چیزی نیست جز یک مناجات زیبای امام زمانی. پس ما این دو بیت شما رو راهی میکنم که انشالله این میان برنامه رو بشنوید. همونطوری که جناب استاد فرمودند، گوش ما تشنه شنیدن هست و باید حکمت‌هایی رو که میشنوه باعث فربه شدنش بشه، فربه شدن روحمون بشه و انشالله نورانیت پیدا بکنه گوشمون. ای آن که به جز خدا تو را زامن نیست، هم پایه تو مقام انس و جن نیست. شعرم چو سبو باشد و وصفت دریاست، جا دادن دریا به سبو ممکن نیست.
پر شکسته به دردت نمیخورد، قلبی ز غم گسسته به دردت نمیخورد. آقای من تنهای بی نشان، تنهای بی نشان، قسمت می دهم بگو این شانه های خسته به دردت نمی خورد. اگه به دردت میخورم خوشحال میشم یه کاری برات بکنم. تنهای بی نشان، قسمت میدم بگو این سائلی چقدر پشیمانی از گناه پشت درت نشسته به دردت نمیخوره میدانم این وجود پر از غفلت و گناه از بند تن نرسته به دردت نمیخوره خودم میدونم حق با شما شیعه نبودم برای دان حق با شما شیعه نبودم برای دان آن کس که دل نبسته به دردت نمیخوره.
همچنان با ویژه برنامه انتظار سبز از یکی از آسمانی ترین نقاط دنیا یعنی از شهر مقدس قم که معروف است به شهر اهل بیت و شهر کریمه اهل بیت علیه السلام و از نقطه‌ای که دقیقا در بین یک جاده آسمانی قرار داره یعنی جاده حرم به جمکران در خدمت شما بینندگان محترم هستیم و از محضر جناب دکتر شجاعی گوش‌های ما بهره‌مند خواهد شد تا انشالله نورانی تر بشه. جناب استاد در خدمت شما هست.
خب گوش رو هم گفتیم که نورش حکمته، یعنی چیزای خوب بشنوه حکیمانه که اوجش قرآن میفهمه حکمت هستش. قرآن حکمته، لیعلمهم الکتاب و الحکمه. اوج حکمت کلام الهی و کلام اهل بیت علیهم السلام است. بعد دیگه چی احتیاج داریم ما؟ اینکه ما عشقمون هم باید نورانی باشه. انسان خیلی عاشق میشه، عاشق خیلی چیزا میشه، علاقه به خیلی چیزا پیدا میکنه، ولی نورانی نیست، تاریک میکنه انسانو این عشقا و این وابستگی ها و نمیذاره انسان به کانون نور وصل بشه. چون گفتیم که ما هدفمون نورانی شدن هست و اتصال به معدن نور هستش. بنابراین هر عشقی ما رو به اونجا نمیبره. کدوم عشق میتونه ما رو به معدن نور یعنی وجود اهل بیت علیهم السلام، مقام اهل بیت برسونه؟ عشق به خود اهل بیت. لذا خیلی زیباست این شراب ها، شراب هایی هست که واقعا انسان مست میشه با خوندنشون. و مودتی نور الموالات لمحمد والمان. یعنی عشق من، عشق من اینجوری باشه، اون مودت من نور موالات اهل بیت علیهم السلام داشته باشه. اگر یک کسی عاشق اهل بیت نباشه عشقاش بی جهته، یعنی برای چی زنده هستن؟ چون ما یه موقع عشقای مال داریم، عشقای جمادی، زنده ایم برای که تاجر شیم، کاسب شیم، نمیدونم خونه خریداری،
غذای خوب بخوریم،
غذای خوب بخوریم، اون جخش عشق گیاهیه، غذای خوب خوردن، بچه دار شدن عشق گیاهی هستش. ولی نه، میخوام مثلا ویلا داشته باشم، زمین داشته باشم، طلا داشته باشم، خونه داشته باشم، اتومبیل داشته باشم، نه، عشق گیاهیه. آدم با این تاریکه، مگر اینکه این عشق رو در راه عشق اصلیش هزینه بکنه. عشقای گیاهی داریم، عشق به بچه، بچه دار شدن، عشق به غذا، خوراک، اندام، هیکل، عشقای اینجوری. عشقای داریم، عشقای حیوانی هستش، عشق به جنس مخالف، عشقای زمینی. یه عشقای داریم، عشقای فرشته‌ایه، اونم اگر در راه خدا نباشه اون عشق فرشته‌ای هم باز تاریک میکنه.
یه مثال براش بزنم.
عشق به علم، دکتر بشم، مهندس بشم، علم دیگه، علم نورانیت داره دیگه. اینکه من عاشق باشم فقط برم دکتر شم، مهندس شم، مدرک داشته باشم، به هر قیمتی با هر شرایطی بخوام فقط هی به مدارج علمی رسم، ولو بیاد بخش اصلیم که بخش فوق عقلی، بخش انسانی به لطمه بزنه، این اصلا خوب نیست. درس خوندنی که، مدرک گرفتنی که وقتی منو محدود میکنه و نمیذاره به کانون نورانیت برسم، زندگیمو مختل میکنه، منو از عشقای آسمانیم، از خانواده آسمانی میندازه، این درس خوندن ظلمانیه، تاریکه. بنابراین اگر قرار انسان این عشقاش به دردش بخوره، نمیگیم اینا بده ها، اینا خوبه، میتونه کمک کنه برای عشق آسمانی، به شرط اینکه تحت حاکمیت عشق الهی قرار بگیره. یعنی انسان اول عاشق خودش و عاشق معشوقای اصلیش، خودش یعنی این بخش، بخش انسانی، بخش فوق عقلانی، بخش الهی، بخشی که از جنس محمد و آل محمد علیه السلام هست بشه، خودش رو به اون بزرگی ببینه. و حالا اون مودتش، مودت یعنی عشقی که همراه با عمل و فداکاری و اینجور چیز هاست، این مودتی که میخواد بریزه پای کسی، بریزه پای محمد و آل محمد. به قول سعدی چی؟ اگر
عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است
و آل محمد. این خیلی مهمه. برابر این، اگر یک کسی عشق اهل بیت رو نداشته باشه، عشقای زمینیش تاریکش میکنه، هیچ وقت به کانون عشق و به کانون نورانیت راه پیدا نمیکنه. برابر این خیلی خوب استش که عزیزان بیننده توجه کنن، خودمون توجه داشته باشه، فرزندانمون رو، مخاطبینمون و شاگردامون رو بهشون عشق پاک بدیم، عشق نورانی
بدیم. دو بیت از استاد مجاهدی بخونه.
بله.
گر در ولای آل علی صرف می شود، از خیر عمر بگذر و بگذار بگذرد.
محبه.
ای کاش این دو روزه باقی ز عمر نیز در صحبت از ائمه اطهار
بگذرد. خدا حفظ کنه.
چکیده ی بیانات شما.
خدا حفظ کنه جناب مجاهدی عزیزمون رو. پس و مودتی، اون مودت منو چی بده؟ نور المحمد، نور الموالات لمحمد و آله، نور دوست داشتن و موالات و پیروی از محمد و آل محمد باشه. این تو زندگی هر کس نباشه، خسرت دنیا
و الاخره.
و الاخره این هر کس اهل بیت رو نداره، خسرت دنیا و الاخره. و با اهل بیت عشقای پایینیش هم نورانی میشه، یعنی درس خوندنش نورانی میشه. این آقا مدرک تحصیلی داره، خانم مدرک تحصیلی داره، میبینه که این دانشش در راه عشق اصلیش به کار برده میشه. عشقای زمینی داره، همسرش، فرزندانش، اونام روشنش میکنن، اونام روشن میشه. چقدر خوبه. برای همین پیامبر میفرماید هر کس میخواد، اگه میخواد ببینید یه نفر چقدر ایمان داره، ببینید چقدر عاشق همسرش هست. یه رابطه وجود داره. آدمایی که مؤمنن، عشقاشون هم، عشقای زمینیشون هم موندگاره، قشنگه. یعنی به همسرش به عنوان یه خانوم یا یه جنس مخالف یا یه زن یا یه مرد نگاه نمیکنه، به عنوان یک انسان و فرزند اهل بیت نگاه میکنه. بچه‌هاش هم همینجوری نگاه میکنه، لذا عشق دوستاش هم همینجوری میبینه، کشورش هم همینجوری میبینه. بعد ببین تمام عشقای زمینی هم نورانی میشن. اگه سراغ مالم میره، این مالش نورانی.
آقا یه بار دیگه حدیثو بخون.
عربیشو بخونم که نخوندم، فارسی خوندم براتون، عربیشو بخونم.
من اینکه میگم تکرار بکنید، میخوام حفظ بکنم.
بله. کلما اشتد یا ازداد، هر دوشو داریم. کلما ازداد للعبد ایمانن، ازداد حبا للنساء. هر چقدر ایمان انسان افزایش پیدا میکنه، علاقش به همسرش بیشتر میشه. همسرم مصداق دیگه، فرزند رو داره، پدر مادر رو داره، خانواده همسر رو داره، همسایه‌ها رو داره.
مصداق از عشق زمینی.
بله، تمام عشقای زمینیش قشنگ میشه، بالا میره. آدمی که تو عشقای زمینی راکده، نورانی هم نیست، چون خودخواهی داره توش. وقتی که زن آدم برای آدم عادی بشه، شوهر آدم برای آدم عادی بشه، بچه‌ها از جلوی چش آدم عادی بشن و مردم عادی بشن، فرصت عشق ورزی نداشته باشه. حتی به حیوانات، ما حیواناتو خیلی خوب، آدم حیواناتو دوست داشته باشه، باشون رابطه خوب برقرار بکنه. و گیاهان فوق‌العاده دوست داشتنی هستن، اشیا دوست داشتنی هستن، انقدر دوست داشتنی که شما ناکنید. پیغمبر ما اینو همه باید بدونن، همه دونه. پیامبر ما اونقدر به اشیا احترام می‌ذاشت که تمام ابزار خونه‌شون، وسایل خونه‌شون اسم داشت.
مثل چوب دستیشون،
چوب دستی، عصاهای پیغمبر، مرکبای پیغمبر، صندلی پیغمبر، همه شخصیت دارن، همه اسم دارن. این در کدوم شخصیت ایجاد میشه؟ شخصیتی که نور آسمانی داره، عشق آسمانی داره. به عشق آسمان عاشقم بر همه عالم،
که همه عالم،
که همه عالم است.
این فطرته که تو بحثا جناب استاد بهش اشاره کردید، گفتید ما از کودکی، این بچه‌هایی که خاله بازی میکنن برای اشیایشون نامگذاری میکنن،
آفره.
نشون از اون داره. یه مثالی داره. تو این عالم ماده از اون عشقی هست که میفرمایید آقا رسول الله در اون حد کمال بهش رسیده.
درست، پس ما عشقامون هم باید نورانی بشه. خب ما هنوز وارد اصل بحث نشدیم،
ما دو دقیقه دیگه وقت داریم.
خب ما میخوام بگیم که امام زمان چرا کانون نور هست، این میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. خب تمام شد. مقصود نورانیت میفهمد که حتی القاک و قد وفای تو به عهدک و میثاقک، تا اینکه خدای من به ملاقات تو برسم، وقتی که میام به ملاقاتت به عهد و میثاق تو عمل کرده باشم. انسان بدون نورانیت به عهد و میثاق الهی عمل نمیکنه. و مهمترین عهد و میثاق الهی وجود مقدس آقای امام زمان هست. یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، تو زیارت قبلش زیارت آل یاسین هست، سلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، سلام بر تو ای پیمان خدایی که خدا از ما گرفته و روشم خیلی تأکید کرده. بدون وفاداری به امام زمان انسان نورانی نمیشه، که حالا این میمونه اشاره برای جلسه بعد که در موردش بیشتر توضیح بدیم.
سپاسگزارم از شما و بحث جذاب و خاص و از اون بحثایی که خیلی شانسش کمه که آدم بتونه یه جای دیگه توی برنامه دیگه اونها رو بشنوه. برای من از ابتدا تا انتهای بحث جدید بود، نو بود و لذت بردم جناب استاد. خدا حفظتون بکنه. چقدر چیزهای قشنگی یاد گرفتیم، احادیث قشنگی یاد گرفتیم. پس با این دعای زیبا برنامه انتظار سبز رو به پایان میرسونیم که بار الها به تو پناه میبرم از درونی که سیر نشود، از دلی که نهراسد، از دانشی که بهره ندهد، از چشمی که از خوف عذابهای تو گریان نشود. هر کدومش اشاره داره به یکی از اون بشه‌های نورانی. از نمازی که مقبول نیفتد، از دعایی که شنیده نشود. بار الها با عشق محمد و آل محمد ما را عاقبت ما را ختم به خیر بگرد. الهی آمین.
گرد شمع رویت شیوه پروانه دارم، پروانه وارم سر به پایت میگذارم و پروانه دارم، من پروانه وارم از شمیم جان فضایم می رود دل در غفایت، عشقت زد از تیل جوانه گشتم رسوای زمانه، رویت تا به گیسویت می کشد ما را در آرزویت، این دل میزند محمل تا گذارد سر بر خاک کویت، مولا آجرک الله بقیت الله بقیت الله، بقیت